القسم الاول ما اذا كان الشك في احدهما مسببا عن الشك في الاخره. خب بحث ما در مورد تعارض و تنافی دو استصحاب با یکدیگر بوده است. بیان شد که منظور از تعارض و تنافی، تعارض و تنافی اصطلاحی نیست، یعنی تعارض مدلول دو دلیل، بلکه منظور تعارض و تنافی لغوی می باشد که در حقیقت مثل تزاحم میشه. به این صورت که ما در یک مورد خاص می توانیم دو استصحاب جاری کنیم، هر دو استصحاب از ارکان و شرایط جریان برخوردار هستند، هر دو از حجیت برخوردار هستند، نتیجه هر کدام منافی با نتیجه دیگری هست. این میشه استصحاب چی؟ متعارض. در ما نحن فی مصنف فرمودن یکی از مباحث مهم اصولی که در مباحث فرعی و فقهی بسیار تأثیر دارد همین تعارض استصحابین هست، و دو استصحاب متعارض از جهات مختلف متفاوت می شوند. مثلا هر دو می تواند موضوعی باشد، یعنی در موضوع حکم شرعی جاری شود، هر دو حکمی باشد، یعنی در حکم شرعی جاری می شوند، یکی موضوعی باشد و دیگری حکمی باشد، هر دو وجودی باشند، هر دو عدمی باشند، یکی وجودی باشد، دیگری عدمی باشد. این دو استصحاب برخواسته از امر ثالث باشند، تعارضشون عرضی باشد یا نه فی حد نفسهی تعارض داشته باشند، یعنی تعارضشون ذاتی باشد، عارض بر موضوع واحد بشوند، عارض بر موضوع متعدد بشوند، اما هیچ کدام از این جهات در نتیجه بحث تأثیر ندارد. اون چیزی که مؤثر در نتیجه بحث است این است که در بعضی از موارد شک در یکی از دو استصحاب برخواسته از شک در دیگری هست که از اولی به شک مسببی یاد می شود و از دومی به شک سببی یاد می شود، اما در بعضی از موارد هر دو شک برخواسته از امر ثالثی هست. این گونه نیست که احدهما برخواسته از دیگری باشد، لذا مهم این است که ما این دو محور رو پیگیری کنیم. لذا در قسم اول که ابتدای بحث امروز هست استصحاب سببی و مسببی رو پیگیری میکنن، بعدن در قسم ثانی استصحاب قسم دوم رو پیگیری میکنن. اما در مورد قسم اول، در مورد قسم اول به صورت فعل جمله ابتدا میگویند هرگاه رابطه دو استصحاب سببی و مسببی باشد، ظاهرا مورد اتفاق علما هست و مشهور علما قائل به این هستند که استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی هست. ابتدا استصحاب سببی جاری می شود و با جریان استصحاب سببی دیگه نوبت به مسببی نمی رسد، چون شک ما برطرف می شود. اگرچه در مقابل بعضی مخالفت کردند، بعدن گفتیم صفحه 401 می خونیم، بعضی ها مخالفت کردند به این صورت که کی گفته استصحاب سببی مقدم است، ما می تونیم استصحاب مسببی رو مقدم. بعضی هم به این صورت مخالفت کردن که کی گفته که فقط سببی جاری می شود، بلکه سببی و مسببی در عرض هم دیگه هستن، هر دو جاری می شوند، نهایتاً تعارضا تساقطا، باید به اصول عملیه دیگه و قواعد دیگه مراجعه کنیم، به اینا می رسیم بعدن. اگرچه در خلال بحثای جلسه بعدم باشون کار داریم، ولی تفصیل بحثش بعدن میاد. بعد از این که به صورت فعل جمله ادعا میکنن که در استصحاب سببی و مسببی استصحاب سببی مقدم است، بعد میگن که لوجوهن، میخواد براش وجوهی ذکر کنه. در مجموع 7 وجه ذکر میکنه، 4 وجه به صورت صریح، وجه اول که اجماع باشد و به واسطه سیره متشرعه و بناء عقلا تایید میکنه، میشه 6 وجه. یه وجه هفتمی هم بعدن از شیخ علی صاحب حاشیه بر شرح لمعه، حاشیه خطی که از نوشته شیخ علی که میگن نوادگان شهید ثانیه، از ایشون نقل میکنه، جلوتر از ایشون این مطلب رو نقل میکنه که بحث میکنه در تقدیم استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی، و چون استصحاب موضوعی نسبت به استصحاب حکمی رابطه شون همون رابطه سبب و مسبب است، اون وجه در اینجا هم جاری میشه. لذا بعضی از شارحین متن مصنف گفتن ایشون در مجموع 7 وجه ذکر میکنه، اگرچه به حسب ظاهر 4 وجه ذکر میکنه. وجه اولی که ذکر میکنن اجماع هست، بعد میگن اتفاقا همین اجماعی که در بین علما وجود دارد مورد تایید متشرعه هم هست. ما میبینیم که متشرعه هم همین کارو میکنه، مثلا اگر کسی مفقود بشه و ما شک کنیم که الان زنده هست یا مرده هست، بخوایم ارث رو تقسیم کنیم، لذا شک داریم که بخشی از ارث رو براش بذاریم یا نذاریم، میبینیم بخشی از ارث رو براش میذارن، و این نشان دهنده اینه که اینا استصحاب بقا حیات کردن. بناء عقلا هم بر همین است، یعنی عمل کردشون در زندگی به همین صورت است. دلیل اول ایشون همینه، بیان خوبیه، ساده و شفافه. اما وارد دلیل دوم میشن، یعنی از ثانی که صفحه 395 بحث میشه، اوایل از ثانی رو خوب پیش میبرن، اما بعدش بسیار بحث عقلی محض میشه، کالا میخونیم انشاءالله، خیلی عقلی میشه، یعنی دیگه از اون حالت محسوس بودن و عرفی بودن که انهو بحث کلن چی میشه؟ خارج میشه، که حالا میگم استدلالش آروم آروم میگه میریم جلو، بعد متوجه میشید. خب عبارت یکم بخونیم قسمتو. و کیف کان فل استصحابان المتعارضان على قسمین. القسم الاول ما اذا کان شک فی احدهما مسببا ان شک فی الاخره. بالای احدهما علامت بزنید، یعنی یکی از دو استصحاب متعارض و متنافی پس قسم اول کجاست؟ اونجایی که شک در یکی از دو استصحاب متعارض و متنافی برخواسته از شک در دیگری باشد، که دیروز مثالشو ذکر کردیم. و لازم و تقدیم و شک سببی و اجراء الاستصحاب فیه. فیه میخوره به چی؟ شک سببی. بالای تقدیمو علامت بزنید بنویسید، چون با جریان استصحاب در ناحیه سبب، ویلگول بذارید، شک ما نسبت به مسبب از بین خواهد رفت و دیگر نوبت به جریان استصحاب در ناحیه مسبب نمی رسد. چون یکی از ارکان استصحاب شک می باشد که فرزن بعد از جاری شدن استصحاب در ناحیه سبب بگول شکی در ناحیه مسبب باقی نمی ماند. چی؟ اینو بحث میکنه انشالله صفحه 396، یکی تو و دعوا همین بحث میشه و یکی هم در وقت یشکلو همین دوتا بحث میشه. یعنی که سوالاتی که مطرح میشه اینه که چرا شما جریان اصل در سبب و مقدم کردید، اونجا بحث میشه شلو. گفتم منظم اونجا بحث عقلی میشه. و لازمو تقدیم و شک سببی و اجراء الاستصحاب فیه و رفع الیده عن الحالت سابقت للمستصحب چی؟ آخره بالای و رفع الیده درست کنید؟ ما یقین داشتیم لباس نجسه، وقتی که استصحاب کردیم طهارت آبو، ما دیگه از یقین به نجاست لباس چیکار میکنیم؟ رفع ید میکنیم. بله و رفع الیده میرسید، بلکه در ناحیه مسبب از احکام جاری در ناحیه سبب پیروی می شود. چون معنای جریان استصحاب در ناحیه سبب این است که به متیقن سابق عمل شود و مقتضای عمل به متیقن سابق این است که آثار یقین بر آن مترتب شود. لذا در مثال مذکور بعد از جریان استصحاب طهارت در ما بگویم معنای ترتب آثار یقین بر آن این است که حکم به طهارت لباسی شود که با آن آب شسته شده است و این یعنی رفع ید نمودن از حالت سابقه یقینی یعنی نجاست که برای لباس در گذشته ثابت بوده است. متوجه میشه چی میگم؟ وقتی که من استصحاب رو در ناحیه سبب جاری کردم، خب معنای جریان استصحاب در ناحیه سبب این است که من یعنی باش آثار یقین رو برش مترتب کنم. خب یکی از آثار یقین چیه؟ لباسی که با شسته شده که به طهارتش کنم دیگه. خب این معنایی نداره جز رفع ید کردن عن الحالت سابقت للمستصحب. اگر حالت سابقه ای که برای مستصحب دیگه بود که لباس باشه چیه؟ نجاست بود. خب این نجاست رفع ید کنم دیگه. مثالهو، بالای مثالهو بنویسید ای مثالو تقدیم و ای مثال و تقدیم الشک سببی و اجراء الاستصحاب فیه و رفع الیده عن الحالت السابقت للمستصحب الاخره. میخواد مثال بزنه برای جایی که اولا شک سببی مقدم داشته شده، ثانیاً استصحاب در ناحیه شک سببی جاری میشود، ثالثاً آثار استصحاب هم چی میشه؟ مترتب میشه. مثالهو بر نمیگرده به قسم اول که بعضیا برگردوندن، چون اگه بخواد مثال برای قسم اول بزنه همین مقدار باید مثال میزد که یک آبی داریم که مشکوک و طهارت و نجاسته، لباسی باش شسته شده، نمیدونیم لباس پاکی یا نجسه. این مثال قسم اول، همونجوری که قبلا مثال زدیم. اما این که ما استصحاب رو در ما جاری میکنیم، حکم به طهارت آب میکنیم، سپس حکم به طهارت لباسی که میکنیم که با اون شسته شده، این مثال قسم اول نیست. این مثال تقدیم شک سببیه. متوجه میشه چی میگم؟ بعضی ها ضمیر مثالهو رو برگردوندن به قسم اول. این درست نیست. مثال قسم اول این نیست. مثال قسم اول این است که بگیم آب نجسی، آب مشکوک و طهارتی داریم، لباس نجسی باش شسته شده، نمیدونیم لباس پاک یا نجسه، و شک در طهارت و نجاست صبح برخواسته از شک در طهارت و نجاست ماه هست. این میشه مثالش. اما ادامه بحث که این که استصحاب در ناحیه سبب جاری میشه و این آثار بار میشه، میشه مثال و تقدیم شک سببی. و میگه به این خط آخریه، مثالهو استصحاب و طهارت الماء المغسول به صوب نجسون. استصحاب کردن طهارت آبی که شسته شده است به وسیله اون آب لباس نجس. فان الشک فی بقاء نجاست صوب و ارتفاع اون نجاست مسبب عن الشک فی بقاء طهارت الماء و ارتفاعها، فیستصحب طهارت اون ما و یحکمو به ارتفاع نجاست صبح. وقتی که من طهارت آب رو استصحاب کنم، شک من نسبت به نجاست لباس برطرف می شود، نتیجهش این است که بگم لباسی که با این آب شسته شده چیه؟ پاک است. خلافن لجماعتن، بالای خلافن لجماعتن مثل این عبارت مربوط به عبارت و لازم و تقدیم و شک سببی چند نقطه بذارید می باشد، چون در مقابل بعضی از علما مانند مرحوم شیخ طوسی و محقق هلی با این تقدیم مخالفت نموده ام. همانطور که در ادامه در صفحه 401 به این بحث پرداخته خواهد شد. خب خلاف لجماعت لوجوه، بالای لام علامت بزنید بنویسید، متعلق به تقدیم و شک سببی و اجراء الاستصحاب فیه می باشد. متعلق به تقدیم و شک سببی و اجراء الاستصحاب فیه می باشد نقطه. یعنی مصنف در صدد این برمی آید که استدلالات مختلفی را در جهت تبیین وجه تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی ذکر نمایند. بالای وجوهن علامت بزنید بنویسید مصنف چهار وجه به صورت صریح ذکر می نمایند، ولی چون وجه اول را که وجه اول یعنی اجماع را، ولی چون وجه اول یعنی اجماع را به واسطه سیره متشرعه و بناء عقلا تأیید می نمایند و همچنین وجه دیگری نیز در صفحه 405 از مرحوم شیخ علی صاحب حاشیه بر شرح لمعه در مورد تقدیم اصل موضوعی بر اصل حکمی ذکر می نمایند، لذا بعضی از شارحین گفتند که مصنف در مجموع به 7 وجه در این زمینه اشاره می نمایند. پس ببینید 4 وجه به صورت سری ذکر می کنه. وجه اول ایشون چیه؟ اجماع هست. این اجماع رو به واسطه سیره و به واسطه بنا عقلا تایید میکنه، لازم میشه اجماع، سیره، بنا عقلا، میشه 3 تا. خب 3 تا دیگه هم که ذکر میکنه بعدش میشه چند تا؟ 6 تا. یه وجهی هم بعدن ادعا میکنه که مرحوم شیخ علی در مورد تقدیم اصل موضوعی بر اصل حکمی ادعای اجماع نموده و چون رابطه اصل موضوعی با اصل حکمی مثل رابطه سبب و مسبب است، لذا اونم میشه یک وجهی در جهت تبیین تقدیم اصل سببی بر چی؟ مسببی. به همین جهت میگن که ایشون در مجموع 7 وجه چیکار میکنه؟ ذکر میکنه. البته خب تقدیم اصل سببی بر مسببی یک امر چیه؟ عرفیه. یعنی شما این مطلب رو اگه به عرف واگذار کنی، بگی که ما یه لباس نجسی رو با یه آبی شستیم، آب قبلا پاک بوده، اما به جهتی شک کردیم که آب پاکه یا نجسه، لباسی که با شستیم پاکه یا نجسه، میگه خب آب قبلا پاک بود الان میگیم پاک، لباس پاک شد دیگه. یعنی عرفم که بهش این مطلب رو واگذار کنیم، اصل سببی رو مقدم میدونه بر اصل چی؟ مسببی. پس ایشون هم میگه بناء عقلا به همین صورت هست. کاری با این نداریم که، نمو کار نداریم الان که، ما که سیره متشرعه رو که نگفتیم که بنا عقلا باشه، نه دیگه، عمل کرد عقلا هست و خلافی هم ازش ثابت نشده، همین رویه بوده است و فرض این است که در زمان شارع هم بوده، شما خلافی ثابت بشه. در مورد اینکه بنا عقلا با چی تایید میشه، بعضی قائل به اینن که باید ممضات شارع باشه، بعضی میگن نه، همین که رد نرسیده باشه. نظر مشهور است که سیره عقلاییه غیر مردوعه باشد، رد اینا رسیده باشد، لازم نیست تاییدی هم حتما چی بشه؟ رسیده باشه. چی بشه؟ نه، غیر مردوعه باشد، امضا لازم، تایید لازم نیست باشه، یعنی رد اینا رسیده باشه. چه
علم رو بنابراین تایید بشه توی علم یه عملی دیگه. خب
یعنی همین عمل کردی که اقلای خاص یعنی فقها دارن به واسطه اقلای عامم تایید شده، معلومه که عملکرد و رویه شارم همینه.
اینجا که بنا اقلا میشه دیگه، نه شما
اشکال نداره که اول استنا حرف ایشون ما نگفتیم سه دلیل، که این سه وجهه، سه کیفیته. نگفتیم سه دلیل مستقل، که گفتیم این که ایشون میگه وجه اول نمیگه دلیل، یعنی سه کیفیت. گفتیم که این وجود رو بعضی تفسیر کردن گفتن لوجوه سبعه، ریشش در اینه که چهار طوری که به صراحت ذکر میکنه، اولی هم در حقیقت درش سه وجه وجود دارد، یه وجه هم که بعدن ذکر میشه هفته. خب اولی سه وجهه دیگه، سه دلیل مستقل از هم که نیست. که کسی میتونه بگه یک وجه این که اصل سببی بر مسببی مقدم داشته میشود، یعنی که بنا عملی و اقلا بر همین است، ردی هم از شارع نرسید. بنا عملی متشرع هم همین، ردی از شارع نرسیده. اجماع فقها هم بر همین مطلب هست، که اگر شید اجماع با اون مخالفت هایی که بعدم میاد اون مخالفت هایشون جمع میکنه، حالا میرسیم بهش. میگه ظاهر عبارت چنینه، اما این نمیتونه مرادشون باشه. خلافا لجماعت لوجوهن، الاول الاجماع على ذالک فی موارد لا تحصى. بالای ذالک بنویسید یعنی بر تقدیم شک در سبب بر شک در مسبب. بالا فی موارده میرسید یعنی با مراجعه و تتبع در ابواب مختلف فقهی در میابیم که فقها در ابواب مختلف فقه در موارد متعددی که دو استصحاب در زمان واحد جاری می شوند و رابطه آن دو رابطه سبب و مسبب می باشد، استصحاب سببی را مقدم بر استصحاب مسببی دانسته و بعد از جریان استصحاب در ناحیه سبب آثار آن را در ناحیه مسبب نیز جاری می نماین. هم مثالی که الان زدیم، وقتی به این نتیجه می رسن که آب پاکه، یکی از آثارش اینه که پس لباسی هم که با شسته شده چی میشه؟ پاک می شود. فافای تعلیل برای الاجماع و علی ذلک فی موارد لا تحصى هست. فانه به خاطر اینکه شأن این است که لا یحتمل الخلاف فی تقدیم الاستصحاب فی الملزومات شرعیته، یعنی فی المسببات شرعیته، چی فی الاسباب شرعیته، یعنی ما یک حکم شرعی رو جاری میکنیم و نتیجه میگیریم. کتهارت من الحدث و الخبث، بالای کتهارت من الحدث و الخبث، بالای کتهارت علامت بزنید، یکی که باید این مثالاشو توضیح بدیم دیگه. مثلا اگر شک در بقای طهارت باشد در جهت براءت ذمه از یک عمل عبادی مانند صلات که نیازمند طهارت است، فقها استصحاب طهارت می نمایند و با بناء بر طهارت یقینی که در گذشته ثابت بوده است این عمل عبادی را اتیان نموده و حکم به امتثال و اجزا می نمایند. ببینید اگر یه نفر قبلا طهارت داشته، الان شک میکنه که طهارت داره یا نداره، میخواد نماز بخونه، لذا شک داره با این نمازی که الان میخونه آیا بری و ذمه شده یا نشده، نمیگن اصل عدم براءت ذمه هست، بلکه میگن استصحاب طهارت میکنیم و نتیجه میگیریم براءت ذمه رو. البته در ادامه که الان صفحه بعدم اشاره میکنیم، بعضی ها مثل محقق حلی در مثل این مثال غالب تعارضن، میگن از طرفی استصحاب طهارت جاری میشود باید بگیم که براءت ذمه حاصل میشود، از طرفی هم شک میکنیم که براءت ذمه حاصل شد یا نشد، از عدم براءت ذمه است. ببین دو تا با هم تعارض دارن، هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نداره. در مثل این مثال که طهارت من الحدث و الخبث و کریت الماء و اطلاقهی، بالای کریت الماء و اطلاقهی علامت بزنید، بنویسید. مثلا اگر در موردی شک در بقای کریت یا وصف مطلق بودن آب شود در جهت حصول طهارت نسبت به لباسی که لباس نجسی که نسبت به لباس نجسی که با آن آب شسته شده است، بیلگول فقها حکم می نمایند به بقای وصف کریت و وصف مطلق بودن آب که در گذشته یقینی بوده است. خب ببینید، اگر این مثال دیروز نوشتید دیگه، اگه یک لباس نجسی انداخته شود داخل در یک ظرف آبی که در گذشته کر بوده، در گذشته مطلق بوده، بعد شک کنه که این آب کر بوده یا نبوده، بر وصف مطلق بودن باقی بوده یا نبوده، خب نمیگن لباس نجسه، میگن بنا رو میذاریم بر کریت، بنا رو میذاریم بر مطلق بودن آب و حکم میکنن به طهارت چی؟ لباس. خواهی نشان دهنده این است که در باب طهارت و نجاست اصل سببی رو مسبب میدونن بر اصل چی؟ مسببی. و حیات المفقوده، بله حیات المفقود علامت بزنید. مثلا اگر در موردی در ارث بردن و ارث نبردن شخصی به جهت مفقود بودن او و شک در حیات و ممات او شک نمایند، بلگول بنا را بر حیات می‌گذارند که در گذشته یقینی بوده است، لذا حکم می‌نمایند به ارث بردن آن شخص، و این نشان دهنده آن است که فقها در باب ارث نیز اصل سببی را مقدم بر اصل مسببی می نمایند. یا در نکنه همین حیات مفقود رو میتونی ببری در باب طلاق، میتونی در باب چی؟ نکاح. یه شخصی مفقود شده، شک میکنیم که الان زنش هنوز در علقه زوجیت هست یا نیست، لذا شک میکنیم که باید عده وفات نگه داره یا نداره. خب در اینجا استحساب میکنیم حیات شخص رو، لذا میگیم علقه زوجیت سر جاشه، پس عده وفات نباید چی؟ نگه داره. یا در باب طلاق و غیره. لذا میبینیم در ابواب مختلف اصل سببی به تعبیر دیگه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی خصوص بابی از ابواب نیست. مثال دیگه، و براءت ذمته من الحقوق المزاحمه للحج. حالا الحقوق المزاحمه للحج مثلا اگر شخصی شک نماید که به لحاظ مالی استطاعت برای حج دارد یا ندارد و منشأ شک او این باشد که آیا فلان مقدار به فلان شخص یا در جهت اداء نذر بدهکار است یا بدهکار نیست. یه بنده خدای میبینه که 100 میلیون پول داره، با این 100 میلیون مستطیه برای حج، اما نمیدونه به فلانی بدهکار هست یا نیست، یا نمیدونه که 100 میلیون نذر واجب به گردنش هست یا نیست، که اگه باشه حج واجب نیست، اگه نباشه حج چیه؟ واجب است. نقطه بلگی بزنین، در چنین مواردی فقها اصل را در ناحیه سبب جاری نموده و حکم میکنن به عدم بدهکار بودن شخص نسبت به دیون دنیوی و اخروی. دنیویش به دیگری بده کار، اخروی مثل نذر، لذا حکم می نمایند به استطاعت آن شخص، و این نشان دهنده آن است که فقها در باب حج نیز در موارد شک سببی و مسببی میگن اصل سببی را مقدم بر اصل مسببی میدانن و بعد از جریان اصل سببی آثار بر آن مترتب مینمایند. خب عبارت کتاب عبارت بالا میکنم، فَإِنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ الْخِلَافِ تَقْدِيمِ الْاِسْتِصَافِ الْمَلْزُومَاتِ شَرْعِيَتِ عَلَى اِسْتِصْحَابِ چی؟ عدم اون لوازم شرعیه، کما لا یخفا عَلَى الْفِتَنِ الْمُتَتَبِّعِ، پوشیده نیست بر کسی که انسان زیرک و باهوشیست و اهل استقرا و جستجو است. نعم بله، بعضی از علما در بعضی از مثالهایی که گفتیم قائل به تعارض شدن. نعم بعض العلماء فی بعض المقامات یعارضوا احدهما بالآخره کما سیجیء او بالا. یعارضوا مثلا محقق حلی استصحاب طهارت را در مواردی که شک در حدث دارد، مثلا محقق حلی استصحاب طهارت را در مواردی که شک در حدث وجود دارد را معارض دانسته است، با استصحاب عدم براءت ذمه نسبت به عبادتی مانند صلات که با طهارت مستصحبه خوانده شده است. یعنی باید شک داره که قبلا طهارت داشته، وضو داشته، الان میخواد نماز بخونه، استصحاب طهارت میکنه نماز میخونه، ایشون میگه در اینجا از طرفی استصحاب طهارت میگه نمازش صحیحه، از جهتی استصحاب عدم براءت ذمه میگه نمازش صحیح نیست، اینو معارض دونسته که بعدا بحث میکنه. و یؤیدهو و تایید میکند این اجماع را، ضمیر یؤیدهو میخوره به اجماع، و تایید میکند این اجماع را از سیرت المستمرت بین الناس علا ذالکه، علا ذالکه یعنی چه؟ بر تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، بعد الاطلاع علا حجیت الاستصحاب. خب آقای ابراهیمی موقع نوشتن ما گفتیم که این سیره منظور سیره متشرعه هست، ظاهر عبارت سیره عقلاه، چون میگه از سیرت المستمرت بین الناس. از کجا گفتیم؟ یکی بعد الاطلاع میتونه قرینه باشه و یکی هم که بعدش بنا عقلا که میگه استصحابات عرفیه که اون بنا عقلا بخواب باشه، اگه این سیرم و سیر عقلایی باشه فرقی با اون نداره که. متوجه میشه چی میگم؟ ببینید میگه سیره مردم اینگونه است بعد از اینکه از این حکم شرعی اطلاع داشته باشن. خواهی نشان دهنده اینه که این سیره سیره چه؟ متشرع است. و یعیده از سیرت المستمرت بین الناس علا ذالک بر تقدیم اصل سببی بر مسببی، البته بعد از اینکه از این ماجرای شرعی اطلاع داشته باشن، بعد الاطلاع علا حجیت الاستصحاب. کما هو کذالک، هو کذالک یعنی اصل سببی مقدم بر اصل مسببی دانسته می شود، فل استصحابات الچی عرفیته، بالای فل استصحابات العرفیته علامت بزنیم، یعنی در مواردی که در زندگی روزمره مردم، یعنی در مواردی که در زندگی روزمره مردم با یک اصل سببی و یک اصل مسببی مواجهه شوند، بیرگل در مقام عمل و ترتب آثار جانب اصل سببی را مقدم بر اصل مسببی می دانند. لذا می بینیم در مورد شخصی که مفقود شده است، بیرگل برای او ارث کنار می‌گذارند، یا همسر او تا زمانی که فوت آن شخص ثابت نگردد به عنوان زوجه او دانسته می‌شود و از آثار زوجیت برخوردار است. خب خلاصه آن که با من باشید، بعد از مراجعه به عملکرد فقها، بعد از لحاظ سیره متشرعه، بعد از لحاظ بناء عملی عقلا، به این نتیجه میرسیم که ظاهرا هیچ شکی در تقدیم اصل سببی بر مسببی وجود نداره. لذا آخر برمسته خلاصه آن که بعد از مراجعه به اجماع عملی فقها در ابواب مختلف فقه و لحاظ سیره متشرعه و در نظر گرفتن بناء عملی عقلا به این نتیجه میرسیم که ظاهراً هیچ شکی در تقدیم اصل سببی بر مسببی وجود ندارد. از ثانی وجه دوم به عبارت کیفیت و تقریر دوم در جهت تقدیم اصل سببی بر مسببی. والحمدلله رب العالمین.